بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أعطنا بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزنا عن معاصيك. در صحبت‌های گذشته عرض کردیم که مقام دانش شامخ است. دانش دارای فضیلت است و فضائل است. بهترین ذخیره انسانی دانش است. بهترین ثروت برای یک انسان دانش است، علم است. اسلام برای علم فضیلت و عظمت قائل شده است و برای معلم علم شرایط، برای متعلم علم شرایط، برای کیفیت فرا گرفتن علم شرایط. اسلام برای استاد وظایفی تعیین کرده، برای شاگرد وظایفی و برای کیفیت تحصیل و تعلم از محضر استاد شرایطی. و این مطلب را نیز عرضه داشتیم که هر علمی که انسان او را می‌خواهد تحصیل کند که به یک بعدی از ابعاد جامعه اسلامی نافع باشد، اون علم دارای فضیلت است. اگر چنون چه علمی است که در بعد روحی و معنوی انسان دخالت داره، علم دین است و کمالات انسانی و اسلامی بر جامعه می‌آموزد، اون علم تحصیلش فضیلت دارد. و اگر چنونچه از ابعاد دنیوی هم جامعه را اصلاح می کند، اون علم نیز فضیلت دارد. به این مطلب را عرضه داشتیم که هر علمی که در جامعه به درد بخورد، اگر چنونچه متعلم و دانش طلب اون علم را برای اینکه خدا خواسته به انگیزه الهی تحصیل کند و تحصیلش توأم با اجتناب از محارم انجام وظایف باشد، این بهترین عبادت هاست. منتها اختلاف داشت مراتب علم و مراتب معلومات. حال نکاتی را در این موضوع راجع به استادی که باید علم را بیاموزد عرضه می دارم. نفرمایید به این که غالباً مستمعین گرامی جزء شاگردان است نه اساتید، که این مطالب به درد آنها نخورد. باید از ابتدا از شاگردی رویه استادی را یاد گرفت تا اون وقت بتواند انجام وظیفه کند. باید مطالب قبلاً پیشبینی بشود، وانگهی هر شاگردی به نسبه استاد است و اینها با همدیگر قابل جمع. به هر حال استاد در اسلام بسیار معظم است. در اسلام برای استاد شؤونی ذکر شده است. استاد محترم است، باید در پیشگاهش خضوع کرد. در روایت دارد که در مقابل هیچ کسی خاضع نشوید و ذلت نشان ندهید جز در مقابل استاد. و اون ناراحتی که انسان خضوعی که در برابر استاد انجام میدهد و برای تحصیل علم انجام میدهد، اون خضوع آنی است و موقت، و اون ذلت به تعبیر روایت موقت است. و اگر چنون چه او را انسان متحمل بشود، برای همیشه عزت پیدا میکند. و اما اگر متحمل ذلت سؤال نشود، ذلت جهل را برای همیشه دارد. استاد باید در پیشگاهش خضوع کرد و باید احترام کرد. استاد باید محترم باشد و شؤونی را هم باید استاد مراعات کند. اون چه که از آداب اسلامی به دست می آید برای استاد چند چیز است که باید در نظر داشته باشیم. اولا کسی که درس می گوید و تدریس می کند، این نکته را متوجه باشد که مطالب را خوب تنظیم کند، برای شاگردها بیان کند. مطالبی که می خواهد بیان کند، تنظیم و تفهیم مطلب غیر از فهمیدن خود مطلبه. استاد باید درست دقت کند که مطلب را طوری تنظیم کند شاگرد او را با سرعت و بدون زحمت بفهمد. گاهی ما محل ابتلایمون بود وقتی که مکاسب تدریس می کردیم، اونجا یه مطالعه و مروری برای اینکه ببینیم شیخ چه می فرماید بر این داشتیم. اما چند برابر او فکر می کردیم که من این مطلب را با چه مقدمه بیان کنم تا شنونده زود بفهمه، مطلب را چجور تنظیم کنیم تا شنونده زود حالی بشه و گوشه های مطلب را هم بفهمد و مطلب نامفهوم نماند که وقت عزیز گوینده و شنونده تلف بشود. پس این یکی از مطالبی است که باید درست مراعات کرد. استاد وقتی که مطالبی را میگوید، باید زوائد مطلب را حذف کند، یعنی مطالب غیر لازم گفته نشود و به مناسبت های مختصری مطالبی که برای شاگرد لزوم نداره یا بحثش لازم نیست، وقت او را محترم و مغتنم بشمارد. و مطالبی که باید ضروری است گفته بشود، آن را بگوید. استاد باید در بیان مطالب ابتداعاً با نام خدا شروع کنه. کل امر ذی بال لم یبتدا بسم الله فهو ابتر. این مسئله مهمیه. هر کاری که او در خارج به درد می‌خورد و دارای اهمیت، با نام خدا ذکر نشود، اون امر مقطوع و ابتر و دنبوریده میشه. بنابراین در ابتدا یاد خدا و یاد خدا، بلکه بتواند با یک دعایی وارد بحث بشه. وقتی که شروع به تدریس می‌کند، چه استادی باشد که تدریس علوم دینی می‌کند یا استادی که تدریس علوم دیگر، در ابتدا یادی از خدا و توجه نفوس به الله باشد، یعنی از ابتدای مطلب را تزریق کند به طرف که این نشست و این برخاست، این صرف وقت و این نحوه مصرف کردن این زمان برای تحصیل رضای اوست در هر علمی باشه. توجه به مبدأ در وقتی اینکه انسان شروع به کاری بکند، یکی از مهمترین اموری است که برای هر انسانی و مسلمانی لازم است. طوبى لرجل، امام صادق علیه السلام چنین می‌فرماید: طوبى لرجل لم یرفع قدما ولم یضع الا وهو یعلم ان فیه رضا الله. خوشا به حال آن کس که قدمی را بر نمی دارد و نمی گذارد مگر اینکه حساب شده قدم بر می دارد و قدم می گذارد. می فهمد که این حرکت من مورد رضای پروردگاره. می فهمد که این حرکت مرا خداوند دوست دارد. و اصولا چنین باشید در تمام حرکاتتون، منظم کنید حرکاتتون را و عادت کنید به چنین مطلبی. روایت میگوید، تجربه میگوید، الخیر و عاده، هر کار خیری، هر مقام والای را که بخواهید برسید با عادت کردن بر شما راحت میشود. هر کاری را که میخواهید اقدام کنید، در اون کار ابتدا توجه به معبود. خدا میفرماید فاذا عزمت فتوکل علی الله، هرگاه به یک چیزی تصمیم گرفتی اتکال به الله داشته باشید و توجه به الله داشته باشید. اصولا کارهاتون اگر اینجوری کردید، کارهاتون همه برمیگرده عبادت میشه. کسی که در ابتدای هر کار با این تصمیم که کار مرا خدا راضی است من انجام میدم، ولو کار حلال و کار مباحشم باشه، برمیگرده جزء عباداتش میشه. به اون وقت میبینید گاهی یک بنده خدا از ابتدا تا انتها همه کارهاش عبادت است. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدا. شما در دعای کمین یکی از خواسته هایتون از پروردگار اینه، خدایا به جایی برسم، به مقامی برسم در نزد تو که همه کارهای من، همه وردهای من، غذا خوردن من، خوابیدن من، همه برگردد نماز بشود، همه برگردد ورد بشود و یک ورد بشود. تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. بنابراین در ابتدا باید استاد خود متوجه باشد و شاگرد را متوجه کند که این درس از اول تا آخر برای اینها عبادت خواهد بود. یکی از وظایف دیگر این که آقای استاد که تدریس می کند، و این مطلب را من با برادران دانشگاهی ها هم بیشتر تأیید می کنم، وقتی که تدریس می کند نگاه به قیافه تلامزه و شاگردها می کند، هر کدوم می خواد اشکالی بکند، اشکال او را با کمال امتنان و گشاد روی بپذیرد، گوش بدهد، کاملا مطلبش را بگوید، به او میدان بدهد که حرف بزند، او را بپروراند در اشکال کردن، اشکال او را تلقی کند. اگر میبیند اشکالش را خوب نمیتواند ادا کند، بیان کند، خود اشکالش را بگیرد و توجیه کند. اگر نیکوست با تشکر ازش بپذیرد، و اگر اشکالش وارد نیست با کمال قدرت ردش کند. یادم نمی رود مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در همین حرم مطهر بالای سر که تدریس می فرمود، یکی از طلبه ها اشکالی کردن. این مرد مقداری تأمل کرد و ساکت شد، حرف او را در ذهنش نگه داشت. فردا آمد مطلب او را با یک لباس بهتری، با یک تقریر و بیان بهتری بیان کرد و تثبیت کرد که این آقا درست میگوید. بنابراین یکی از فضائل استاد اینه که شاگرد را، حرفش را خوب بفهمد، خوب بپذیرد، و اگر نه بپروراند و تقبل کند و تشویق کند. و البته ضمناً همه شاگردها هم بدون تأمل اشکال نکنند، بنابراین باید شاگردها هم سنجیده فهمیده اشکال بکنند. این یکی از مسائلی است که باید در حوزه ها عملی بشود. مطلب دیگر این است که استاد باید پس از آنی که درس تمام می شود یا قبل از درس، مقداری از وقت خودش را صرف شنیدن بعضی از سوالات اونها، بعضی از مشاکل اونها، بعضی از اشکالات بکند و نسبت به اونها پدری رحیم و مهربان باشد و اونها را تربیت کند. از مربی بودن مطلب دیگری است. مطلب دیگر این است که استاد در ضمن صحبتهایی که می کنه، در ضمن تدریسی که می کند، باید به مناسبتهایی مطالب آموزنده و منبه و موعظه های لازم که دل شاگرد را بیدار کند، در خلال صحبتها به تناسب ذکر کند. و فقط درس، درس علمی خشک و خالی نباشد، باید درسها توأم با وعظ بشود. و این رویه را از کلام الله مجید، از خداوند عالم فرا بگیرد. مگر نمیگوید تخلقو به اخلاق الله و تعدبو به آداب الله؟ انسان ها اخلاقتون را از خدا فرا بگیرید، آدابتون را از پروردگار فرا بگیرید، طرز بیانتون، طرز گفتارتون، طرز کردارتون، اوصافتون اوصاف الله باشد، افعال الله باشد. خداوند در ضمن بیان هر مسئله، هر مطلبی گاهی مثال میزند، گاهی قصه کوتاه میگوید و تنبیه میکند، یعنی تعلیم در همون جا که تعلیم انجام میگیرد توأم با تربیت باشد. خیال میشود به این که تربیت جداست، تعلیم جداست، وقتش جداست، زمانش جداست. نه، در عین حالی که دارد علوم را تزریق میکند، تربیت را با همون در یک درس برای شاگرد بیان کند، که بنابراین باید روحیات شاگرد با تدریس استاد فرق بکند. مطلب دیگری که باید بگوید اینه که از تجربه های گذشته خودش نسبت به شاگردها بیان کند وقت تدریس. تجربه هایی که گذشته است برای انسان وقتی که سنش گذشته و پخته شده، مطالبی بر انسان گذشته که ذکر هر یک در روحیه تلامزه یک عالم تأثیر داره. مطالبی که برای او ثابت شده و تجربه شده نسبت به اونها بیان کنه. مطلب دیگر اینه که در ضمن صحبتها نامی از اشخاص و کتابها ببرد و پس از آنی که اسم کتابها و اشخاصم ذکر می کند، اظهار نظر در اون اشخاص بکند، نیکی و بدی اونها را هم بتواند متذکر شود، نسبت به اونها هم توجه بدهد. مطلب دیگر این است که وقتی که سخن میگوید، مطلبی نقل میکند، مثالی میگوید، جای کتابها، مطلبها، کتابهای متناسب با این موضوعات را برای اونها بیان کند که فلان مطلب را به فلان جا مراجعه کنید و فلان مطلب را از اون کتاب فرا بگیرید. یک عالم اطلاعات عمومی و اطلاعات مختلف در ضمن تدریس برای تلامزه بیان کند. از همه بالاتر و لازمتر که اینها مقدمه بود، وقت محترمتون را گرفتیم که انشاءالله کیفیت تدریستون در آینده توأم با شؤون و فنون و آداب اسلامی باشد، می توانید انسانی باشید که انسان را تربیت کنید. ما قانع نیستیم از طلاب و دانشجویان محترم به این که فقط یک انسان باشند خودشون و خوب درس خونده باشند و کامل باشند. نه، ما از نظر اسلام، از دیدگاه اسلام، از تمام برادرانی که متوجه این کارند و مشغولند، میخواهیم هر یک یک کارخانه انسانسازی باشند. هر یک از شما باید یک کارخانه انسانسازی باشید که در آینده انسانها بسازید. پیامبر گرامی ببینید چه می کرد. توجه به روش او انسان را مبهوت می کند. پیامبر می ایستاد، گاهی می نشست، به این عربهای وحشی صحرایی هیچی ندیده و نشنیده می آمدن در حضورش، گاهی می خوابیدن و می گفتن نام شخص حضرت را بدون تجلیل می بردن و می گفتن برای ما قصه بگو. پیامبر گرامی شروع می کرد با کمال خوشرویی و گشاده رویی، شروع می کرد آیاتی از قرآن که مربوط مثلا به قصه حضرت موسی و عیسی بود بر اونها نقل می کرد و ضمن صحبتها مطالبی می گفت. او می شنید و تعجب می کرد و رفته رفته در قلبش رسوخ می کرد. بعد می ایستاد و می نشست در مقابل حضرت، دیگه نمی خوابید و پس از مدتی دو زانو می نشست و پس از مدتی اینجور افراد سلمان می شد و ابوذر می شد و مقداد می شد و عمار. این روح تربیت مانند اون کارخانه‌ای که چغندرهای اون رقمی را از یک طرف با کامیون می ریزن و از طرف دیگر قند سفید خوشتعم و خوشترکیب در می آید. انسان کامل باید راجع به انسانها چنین باشد. افراد نپخته در دنیا خواهید پیدا کرد، به حضورتون خواهند رسید و در جامعه با افراد جاهل تماس خواهید گرفت. در جامعه مواجه افراد جهال خواهید بود، مواجه افراد بی سواد و کم سواد خواهید بود. باید اونچنان روحتون قوی باشه، روح مربی داشته باشید که افراد وقتی که در میان شما باشد، در حضور شما باشد، به عمر یک نفس با ما این شاعر حافظ است. به قدری زیبا این مطلب را بیان می کند، این شرح حال هر عالمی باید باشه که شما چنین باشید. به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق اندر دل چو برخیزند بنشانند. یعنی اینها چنین انسانی هستند که اگر در عمر یک ساعت اینها انسان در برابر اینها بنشیند، یک انسان پخته و تجربه شده از آب در میاد و تغییر حال میده، تغییر رویه میده. و باید چنین باشید. مهمترین بحثی که در این باره میخواستم اشاره کنم اینه که باید گوینده خاضع باشد در برابر کسی که به او تدریس میکند. هم گوینده استاد در برابر شاگرد خاضع باشد و هم شاگرد در برابر استاد باید خاضع باشد. امام صادق سلام الله علیه می فرماید تعلم العلم و علموه، علم را فرا بگیرید، دانش را فرا بگیرید، دانشمند باشید و دانش را تعلیم کنید. و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، به کسی که دانش می آموزید تواضع کنید، از کسی که دانش فرا می گیرید تواضع کنید، و بر کسی که دانش می آموزید نیز تواضع کنید. در تواریخ ذکر می شود این معنا، طلبه‌ای در نجف اشرف در نیمه شب زنش وضع حمل می گیرد، ناراحت می شود، قریب از جایی را نمی شناسد جز در خانه مرحوم صاحب کفایه آیت الله العظمای وقت. نیمه شب می آید، در خانه آقا را می زند. یک دفعه این مرد عظیم با همون حال و همون قیافه از در میاد بیرون. چه خبره؟ میگوید وضع من چنین است، من کسی را نمیشناسم. میرد عباش میزنه زیر بغلش، میفته جلو این آقا، از سابق از طلبگی لابد میشناخته، میبرد در خانه قابله و این آقا را به اونجا میرساند، کارش را تموم میکند، یک خرجی هم بهش میدهد. تواضعوا لمن تعلمونه، تواضع کنید به کسی که تعلیمش میکنید، در مقابلش خضوع کنید. و اصولا از دیدگاه اسلام باید استاد و شاگرد در غیر جلسه درس معلوم نباشه که این استاد است و این شاگرد. اونها باید با هم رفیق باشن، با هم دوست باشن، جز در جلسه درس که میآیند میبینن اون نشسته میگوید به این میشنود. و تواضعوا لمن تعلمونه. در روایت دارد درباره حضرت موسی، لم ينفتل من صلاة الا وضع جبهته ووضع خده على الارض. وقتی که نماز میخوند موسی شخصی متواضع بود. یعنی انسان باید در مقابل الله متواضع باشد، در مقابل اولیاء الله متواضع باشد، در مقابل استاد متواضع باشد، در مقابل شاگرد متواضع باشد. روایت دارد که خدا می فرماید گویا به حضرت موسی، می دانی چرا تو را انتخاب کردم به این مقام رسالت، به این مقام عظیم چرا تو را انتخاب کردم؟ برای این جهت که هر وقت نماز می خواندی، سجده می کردی، صورت بر زمین می گذاشتی و در مقابل خضوع می کردی، و اینک تو را لایق دیدم که با جامعه سر و کار داشته باشید. از ابتدا خاضع باشید، از ابتدا متواضع باشید، به دوستانتون خضوع کنید و خود را در مقابل هیچ کس نبینید و خود را در برابر هیچ کس نسنجید. نکند یک وقتی سوادتون را با سواد دیگران بسنجید و ببینید درستون بالاتر از این در رویه کار شما اثر بگذارد. نکند یک وقتی حساب کنید سنتون یا فضلتون از دیگری بیشتر است، این در حرکت خارجی شما اثر بگذارد. اینها سمی است که برای کشتن روح یک انسانی کافی است. متواضع بودن در برابر همه یکی از اخلاق نیک است. و در روایت وارد شده است و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، در روایت دارد. این آیه مال متواضعینه، اونها در اعراف می نشینن و نگاه می کنن که کیا اهل بهشتن، به سوی بهشت می روند. این یک مقامیست برای اونها. بالجمله یکی از مهمترین مطلبی که برای استاد و شاگرد هست، خضوع در مقابل یک دیگره، خضوع در مقابل پروردگار است. روحتون خاضع باشه در پیشگاه خداوند و از این خضوع نیرو بگیرید. امام صادق سلام الله علیه می فرماید انسانهای مؤمن، مردهای مؤمن، دلهای اونها خاضع است. و الخضوع و التواضع مزرعة الخشوع مزرعة الحیا. تواضع مزرعه خشوع انسانه، تواضع مزرعه خضوع انسانه، تواضع مزرعه خوف انسان است و تواضع مزرعه حیا انسانه. یعنی اون دلی که خاضع است، اون دلی که متواضع است، اون دل در پیشگاه خدا خوف در او میروید، حیا در او میروید. حضرت عیسی میفرماید ببینید، موعظه میکند بر اصحاب و یارانش، میفرماید تواضع در امور تکوینی هم نتیجه داره. به این معنا در یک مزرعه اگر یک جایی پست است و یک جایی بلند، اون جایی که پست است اونجا باران زیاد میرود، توقف میکند و مزرعه بهتره، و اون جاهایی که بلند است باران نمی ایستد و نباتش خوب نیست و رویدنی‌هایش خوب نیست. برای این است که اون جایی که پست است، یعنی اونجا تکوینال متواضع است. به دوستان توصیه می شود که در تمام موارد مسئله خضوع در برابر دوستان را فراموش نکنید، تعلم العلم را فراموش نکنید، تواضعوا لمن تعلمونه العلم را فراموش نکنید، تواضعوا لمن تتعلمون منه را فراموش نکنید، و خاصه در مقابل پروردگارتون اوقاتی را برای خودتون معین کنید در پیشگاهش خضوع کنید، اوقاتی را برای مناجاتتون معین کنید که با او صحبت کنید و خضوع کنید در برابرتون، با او مناجات کنید. حالت مناجاتی بهترین حالات شما هاست. امام می فرماید اگر حالت منقلب شد، اگر حالت متوجه معبود شد، اگر حال گریه برای تو رخ داد و چشمت پر از اشک شد، فهناک هناک، آنجاست که به هدف رسیده. بخواه از پروردگار هرچه میخواهی که معلوم است که آثار رحمت الله بر تو متوجه شده است. انشاءالله این حالات را پیدا کنید. یکی از جهاتی که شما را انشاءالله به هدفتون میرساند همین مسئله است. در اوقات خلوت با خداوند خضوع کنید، در اوقات خلوت با پروردگار مناجات کنید، اوقات خلوت را مغتنم بشمارید. اون وقتی که کسی نیست، هوا تاریکه، نیمه شبه، در وقتی که شما هستید و معبودتون، اون آنات را بسیار مغتنم بشمارید و در اون وقت راز دل با او بگویید که انشاءالله اگر چنین باشید به هدف خواهید رسید. علامت این است که انسان در اون حال به هدف میرسد. مزاحمت نکنم بیش از این، امروز مطابق است با ولادت جناب زینب کبری سلام الله علیها که باید من از اون خانم بزرگ یادی بکنم و دلها را متوجه عظمت این شخصیت بزرگ عالم اسلام کنیم. امیدوارم انشاءالله لطف و عنایتش درباره همه ماها شامل بشود. این زن و این خانم دست پرورده یک پدر و یک مادر، جدی مثل پیامبر بزرگ اسلام، پدری مثل علی ابن ابی طالب، مادری مثل زهرای اطهر، برادری مثل حسن و حسین و برادران دیگر، در یک چنین خانواده‌ای تربیت شد، عظمت روحش بالاتر از این است که بتوانم بیان کنم، شجاعتش بالاتر از این است که بتوانم بیان کنم. حضرت در عمرش کارهای بسیار عظیمی انجام داده است. مدتها صبر و استقامت این خانم باید برای همه الگو و اسوه باشد و بتوانند از این عظیم الشأن و این انسان والا عظمت روح فرا بگیرند. من ولادت این بزرگ زن را ابتدا به پیامبر گرامی، به علی ابن ابی طالب سلام الله علیهم، به حضرت زهرا، به امام حسن و حسین و نه تا فرزند حسین ابن علی که برادر زاده های زینب کبرا هستند، به همه اینها تبریک عرض می کنم و از روح بزرگ همه اونها استمداد می کنم. بیش از این امروز متوجه باشید که قدرت صحبت ندارم. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا به محمد و اهل بیتش رزمندگان عزیز ما به پیروزی نهایی برسان. عمر امام امت طولانی بگردان. خدایا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ در راه تو برای همه ما عنایت بفرما. عمر طولانی، عمر پربرکت، توأم با انجام وظیفه دینی و الهی به همه ما عنایت بفرما. خداوندا ما آمدیم که به کمال قرب و عظمت روح و به ایمان و به علم و به تقوا برسیم. پروردگارا به محمد و اهل بیتش ما را از بهترین و خالصترین علما و فقها و دانشمندان دینی قرار بده. خدا به محمد و اهل بیتش تا آخر عمر نعمت حلال، روزی بیمنت، عمر پر از سعادت و توفیق به همه ما عنایت بفرما. آخرین دعای امین پروردگارا سلامهای خالصانه ما را به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم.